نجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب رسیدیم به مسئله تجربه و تحقیق مسئله تجربه و تبیین یقینی بودن تجربه و کیفیت یقینی بودن و معنای یقینی بودن تجربه. دوستان میدونید مسئله تجربه امروز هم معرکه است، هم بین اندیشمندان مغرب زمین و هم بین اندیشمندان خودی. در جلسه قبل هم یک اشاره نسبی به این مسئله داشتم. امروز هم از بین اساتید علامه معظم حضرت آیت الله مصباح استادنا الاکرم حفظه الله و رعاه، ایشون هم قائل به یقینی نبودن تجربه و اینکه تجربه بدیهی ثانویه و اصلا جزء مبادی اولیه یقینیات و قیاسات قرار نمیگیره. این عبارتی که امروز میخونیم در مورد تجربه، اگر برسیم خدا لطف کنه تمامش رو بخونیم، مفصل ترین عبارت شیخ هست و تقریبا محکمی که سایر عبارات شیخ به او برمیگرده. الحمدلله عبارات شیخ متشابه نداره تو باب تجربه، لکن مجملاتی داره جایی که این مفصل و مفسر همه اجمالات و تنقیح کلمات شیخ در این عبارت بیش از سایر عبارات اتفاق افتاده. عرض به محضر واسه عادت شما آرزم. چرا رفت؟ سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. ظاهرا قطع شد، نمیدونم چرا. الان صدای من رو دارن عزیزانم؟ علیکم السلام. فکر کنم اینترنتش ضعیف میشه گاهی که قطع میشه. حالا اگر دیدیم دوباره قطع شد، من تصویر رو برمیدارم که بشه که راحت تر بحث رو پی بگیریم. عرض به محضر با سعادت شما آرزم. پس این بخشی که الان میخواییم بخونیم بحث مسئله تجربه. عزیزان عنایت بکنید، مرحوم شیخ چند تا نکته رو اینجا بیان میکنه. من چون مسئله تجربه مسئله گفتم قامزیست، امروز من سعی میکنم کلیاتش رو از بیرون بگم، بیش از اون که مطلب ذهنی از بیرون بشنوید روی خود عبارات شیخ الرئیس کار کنیم، که به قول مرحوم استاد شهید رضوان الله علیه، آن کس که بهتر از همه فن برهان و مبادی رو تحقیق کردن شیخ و مخصوصا شیخ در شفاست، و بقیه یا مقلد شیخن که صحیح و مصیب حرکت کردن، یا از شیخ فاصله گرفتن که به خطا رفتن. این تحلیل مرحوم استاد شهید هم در دروس شفا، هم در دروس اشارات و هم در اصول فلسفه که اینطور میفرمایند. ما هم سعی میکنیم شما ملا عبارتی بشید. بله، علامه حسنزاده حفظه الله و ابقا مکرر میفرمود که خدمت اساتید که درس میخونده، مرحوم آقای شعرانی رحمت الله تعالی علیه به من میفرمود که بعضی استاد از بیرون مطلب خوب بلده، لکن رو عبارت نه، اون زیاد به نافع نیست به حال شما. شما دنبال یادگیری خیلی مطلب از بیرون نباشید، همون مقدار کم از عبارت بفهمید اما انس با عبارت پیدا بشه، بعدها شما اید و عبارت و مطالعه و تفکر. لذا سعی میکنیم حالا انشاءالله مطلب رو از روی عبارت بیشتر با آرامش دقیقتر و بهتری بخونیم، که انشاءالله صنعت کار کامل به دست شما بیاد. حالا معذالکه گفتم من متاسفانه زیارت نکردم همه دوستان رو ببینم که دوستان سطوح علمیشون در علوم عقلی مطالعات جانبی چه دوره. حالا من زیاد تو حواشی نمیرم، پایانش اشاره هایی به بعضی از اشکالات و جواب ها خواهم کرد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا اولین کاری که میکنن مقایسه تجربه و استقراء، به این بیان که ممکنه کسی گفته بشه که تجربه همون چه میده که استقراء میده. اگه شما استقراء همه موارد کنی به یقین میرسی، و اگر استقراء ناقص باشه به ظن میرسی. فلیکن تجربه تو کذلک، اگر تجربه همه موارد رو داره به مشاهده مکرر شما میرسونه که یقینی میده، خب این همون استقراء. اگر هم بعض موارد که این میشه ظن و به درد نمیخوره، پس چرا شما تجربه رو جز مبادی میدونید لکن خدمت شما عرض کنم قیاس رو حساب نمی کنید؟ این خلاصه استقراء رو حساب نمی کنید. این خلاصه اشکالی هست که اینجا وارد میشه، و از همینجا تحقیق این که شما چگونه با تجربه به یقین میرسید، سر یقینی بودن تجربه چیست. خلاصه این خلاصه سؤال. حالا شیخ این رو روی یکی دو مثال پیاده میکنه، مثال رو روی عبارت با هم خواهیم خوند ان شاء الله. بعد از این مطلب جناب شیخ الرئیس وارد جواب میشن. خلاصه جوابی که مرحوم شیخ به این سؤال میدن این است که، خواهش میکنم یه مقدمه کوتاه عرض میکنم عبارت رو توضیح میدم. دوستان شما در جلسات قبلم البته گفتم مکرر این مطلب رو در فلسفه خوندید، ما یه نظامی داریم در علیت که این همون نظام علیت ماهوی یا علیت مشائی ما شئت فعبر. این نظام علیت نظام صحیح و متقنی از جهت برهانی، اگر اصالت الوجود صحیحه نظام رو سالب انتفاع موضوع میکنه به قول استادون الاکرم آیت الله جوادی، نه نظام رو سالب انتفاع محمول، یعنی اتصالات این سیستم ماهوی در جای خودش محفوظه لکن موضوعش منتفی میشه. این تابع ورودیش صفر میشه طبق اصالت الوجود، لکن اگر ورودیش یک شد تا آخرش همه چی درسته. این نظام علیت مشرائی که نظام علیت ماهویه و شما در فلسفه هم خوندید ذهن ما ماهیت بین و معنوس لمکان اون سهی بالماهیات المختلفت التي کانت مفارن لکسره، این نظام علیت ماهوی برای نفس بدیهیه، برای ذهن بدیهیه، به عنایت الحس و الادراک. یعنی اصل علیت جزء فطریات ماهیت بینی هم که مشاهدات حس ظاهر ما او رو تأمین میکنه، این نظام علیت ماهوی پا میگیره. لذا شما در مقولات عش اگر خوندید اونجا میگفتیم آقا کی میگه تکسر صورت نوعیه داره، میگفتیم چون تکسر آثار داریم، میگفتیم زهک از انسان سر میزنه مال انسانه و غیر انسان با او شریک نیست، پس عرض خاص انسانه، پس معلول طبیعتی به نام صورت ناطقه. لکن مش از انسان سر میزنه، چون بقیه موجوداتی مثل غیر مثل فرس و قرد هم مشی دارن، پس معلوم میشه معلول صورت نوعیه فوقانیه، یعنی صورت نوعیه حیوانیه و هاکذا. این نظام نظام علیت ماهویه، الان هم با همون کار میکنیم. اصل علیت مسلمه، بدیهی فطریه، صغراش هم میشه نظام علیت ماهوی، مشرا هم با این کار میکنه. این فراموش نشه، این خیلی مهمه و با همین هم بود اگر یادتون باشه، برای تحریک بیشتر ذهنتون میگم، نه که الان میخوام فلسفه بگم. ما با همین نظام برهان قوه و فعل درست کردیم، گفتیم قوه یه عرض قائمه به یه جوهریه که از ذاتی لا... که کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بالذات، فعلیت و این است جز این نیستم، یک برمیگرده یا خودش ذات یا برمیگرده به یه بذاتی، لذا اون رو برگردونیم به صورت، این یکی هم برگردونیم به ماده. اینجا هیولایولا اثبات کردیم، حضرت علامه مصباح، حضرت شیخ اشراق اشکال کردن، حضرت خواجه نصیر هم گاهی تو بعضی از عبارات اشکال کردن که خب چه اشکالی داره که ما قوه رو برگردونیم به صورت جسمیه، خب صورت جسمی هم مقابل اشتراک بین همه موجودات، بحث ماده اولا و ثانیه فلسفه دارم میگم. بعد اونجا ما جواب میدادیم، مثلا میگفتیم شک در مقابل بدی، تعجب میکنم چرا این سوال پیش اومده. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی ما میگیم که قوه جنسش قوه کل ما بالعرض لابد و ینته الا ما بالذات، چرا؟ چون فاقد الشیء لا یعطی، لذا باید به ذاتی برگرده که او معطیه، او باید واجد قوه باشه که معطی باشه، لذا هیولاه. صورت جسمی فعلیت امکان نداره مصححه قوه باشه. خیلی قشنگ دو دو تا چهار تا. اصلا هم از این پیچیدگی ها اگر فلسفه خوندید، معقول ثانی و انتزاعی و تأمل و اینجور مطالبی که آوردن که اینا حکایت نمی کنن از خارج، اصلا ربطی به یه حرفا نداره. اینا رنسانس فلسفه است، شگرایی جدید درست کرده تو فلسفه، نظام مشایی، نظام متقنه، باید هم خودش خونده بشه. حالا اینا رو هی دارم تاکید میکنم، ای بسا کسی به ذهنش بیاد که خب حالا انقلت به این که بابا ما اصالت الوجودی هستیم و باید منطق وجودی بخونیم. حالا ما نمیدونیم این حرف درستی هم، فعلا منطق شفا میخونیم، باید نظام ماهایی بخونیم، خارج منطق انشاءالله این دعواها رو میکنیم. اما این سر جا خودش. حالا جناب شیخ جواب میدن به این ماجرا. پس خلاصه اشکالی شد که شما در تجربه چگونه میرسید به یقین. میخوایم سر یقینی بودن تجربه رو بگیم. دوستان استدلال ما با استقراء ناقص هم همراهه، هیچ هم استقراء تام نمیخواد. با 5 تا مشاهده کار را میفته با این بیانی که شیخ میگه. شیخ میگه آقا وقتی که ما مشاهدمون مکرر شد، حالا یا به حدی تکرر پیدا میکنی که میشه دائمی، مورد خلاف ندیدیم، یا اکثر تعدادش زیاد شد، به قدری باید تعداد زیاد بشه که این جمله صادق بیاد، القصر لا یدو، اگه مال طبیعت نیست نباید دوام پیدا میکرد. اینو داشته باشید. خواهم میگم سقرا رو خلاصه دارم میکنم، خواهم بیشتر عبارت بخونیم. دو تا چهار تا شیخ میگه اگر تعداد موارد مشاهده ما به حدی برسه که ما نتونیم بگیم این یه اتفاقیه وقع، و علیکم السلام عاشق هادی عزیز من، عاشق هادی به من پیام بده بعدا انشاءالله در ایتا خصوصی، یادم اومد. آره عرض کنم خدمت شما، خب عرض به محضر با سعادت شما، سلام الله علیک، عرض کنم خدمت شما که خب چی شد آقا؟ گفتیم که موارد مشاهده بشه به یه مقدار معتنابهی، وقتی موارد که این معتنابه فی کل مورده به حسبه ها، به یه مقدار معتنابهی که برسه، این میشه مشاهده اولیه ما که اتوش در بیاد انگار این صدفه ای نیست، چون اگه صدفه بود که نمیشه دقیقا تکرار بپذیره، همین مقدار، این میشه مقدمه اول کار ما. بعد میرون سراغ مقدمه دوم. خواهش میکنم عنایت کنید کوتاه، مختصر، مفید، اگه همین اتو عبارت چیخ بخونیم کار تمامه. مقدمه دوم ما به ما میگه که آقا چون این حادثه مکرر شده به حدی که نمیشه صدفه باشه، طبیعی نیست دیگه صدفه بودنش، تحلیل داره، این یا مال خود جسمیه که ما جلو چشمونه جسم داریم میگیم، چون الان نمیخوایم تعین بدیم، مثلا آب نسبت به 100 درجه، مثلا انسانیت نسبت به زهک، چی؟ ها؟ مکرر شده به حدی که این جسم داره این اثر رو دائمان او اکثرا مشاهده مکرر نمیتونه قصری باشه، چون لایدون الان زیاد اتفاق افتاده، پس معلوم میشود که اینجا یک قوه ای وجود داره، قوه به معنای فعلیت، استعداد خاص، به معنای یک خصوصیت خاصه در این شی وجود داره، که حالا اون قوه هم یا خود شی در اومده یا شی تحت یه سری شرایط خاص، که این شرایط خاص ما به اشتراک بین این موارد مکرره، مجموعه اون یه شرایطی وجود داره، یعنی اگر بخوایم از اون صحنه این شیء رو بذاریم محور صحنه، یه کلوز آپ از چی بگیریم، یه کلوز آپ تجربی، کلوز آپ تجربی بگه تو این زمان، تو این مکان، تو این شرایط، محیط در واقع کشت این پدیده طبیعی رو به ما بده، خیلی عناصر و متغیراتش رو ما بتونیم فاکتور بگیریم، متغیرها رو کنار هم جمع کنیم، بعد اون موقع میگیم هر جایی که این شی با این شرایط باشه این اثر ازش سر میزنه. شیخ الرئیس میگه این نتیجه ای تجربه است. و من هنا از هر عدت اموره، یک، به محض اینکه یکی از موارد
بررسی و فاکتورهای متغیر ما جابجا بشه. شیخ میگه دیگه تجربه یقین نمیده. اگر کسی به یقین رسید خودش میدونه و یقینش. بعد شیخ اینجا مثال قشنگی میزنه، میگه مگه ما نمیگیم یه قیاسای یقین نمیدن اما یه کسی ای قیاسو به یقین میرسه، یا یه قیاسی یقین آوره اما میبینیم یه کسی ازش یقین براش حاصل نمیشه. ما که نوکر نفسانیات و آدما که نیستیم. تعصم و مراعات و از ذن الخطأ فی الفکر، ممکنه کسی اقدر شکاک باشه که از اولیات هم به یقین نرسه. این فلیعالج نفسهو ها. پس ما به محض اینکه یه اپسیلون متغیرایی که توی موارد مشترک وجود داشته جا به جا بشه، دیگه حکم به یقینی بودن نمی کنیم. نکته اول. نکته دوم این که حالا اگر این شرایط با همین خصوصیاتی که ما گفتیم و جمع و جور کردیم ما رو به یقین رسون. هیچ وقت نمیگیم شی ما رو به یقین میرسونه، تجربه کردیم که شی ای اثری به نام بی داره. نه خیر، شی ای در شرایط ایکس وای زد نمیدونم اف اچ همه رو کنار هم بذاریم، آن موقع این اثر رو میده. پس کافیه که اپسیلون متغیری اف حذف بشه، اچ حذف بشه، بی حذف بشه، بی پریم جاشو بگیره. شیخ میگه این دیگه موضوع نیست. این دیگه آقا یادتونه محمول باید ذاتی موضوعش باشه، موضوع علت محموله. این دیگه علت نیست، چون بی رفت بی پریم اومد جاشو گرفت. یک متغیر جا به جا بشه یقین به هم میخوره. لذا با مجموع اون شرایط یقینیه. شیخ میگه بزرگترین مقالطه یا مقالطه وحیده و اصلیه در باب مجربات اخذ ما لیس به علتن علتنه. از چه باب؟ از باب حذف شدن ادنا متغیری. دوستان عزیز، در جلسه پیشم اینو گفتم، یکی از مشکلاتی که امروز ما در علوم تجربی جدید با وجود پیشرفت فزاینده داریم اینه که محیط در واقع بررسی و مشاهده مکرر برای استخراج متغیرها چون ابزار پیچیده و دقیق شده، سرعت تجربه رفته بالا، به تعداد کم بسنده میشه. لذا یه دارو برای بیماری تجویز میشه، بعد مضی مدت این داروه آفتهایی و آسیبهایی ازش عمل میاد. من جلسه پیش این رو گفتم، بعضی از اعازم، از خوبان، از کسانی که سالها با هم کار کردیم معترض شدن به من، گفتن که آج آقا مثل این که شما علوم تجربی ندیدید یا نمیدونید تو غرب الان چقدر به صورت دقیق و پیچیده دارن سر کیفیت رسیدن به قانون تجربی کار میکنن. و من حتی همینجا بازم جواب اون سوال میدم، نه من دیدم دارم میگم. این جلسه پیشم اینو اجمالا گفتم، ابزارهای اکتشاف امروز، ابزارها اگه امروز دست علوم، دست قدماء ما باشه، ببینید چه چیز عمل میاد. چرا؟ ابزارها پیچیده شدن، سرعت رو بالا میبرن، اما ما باید بتونیم تمام عناصر و متغیرات رو اکتشاف کنیم. عزیزان، وقتی سرعت میره بالا اکتشاف همه عناصر اتفاق نمیفته، همه متغیرات اتفاق نمیفته. میگه که آقا مثلا خدمت شما عرض کنم، مثلا آقا آموکسیکلاف برای سینوزیت خوبه، آموکسیکلاف خوبه، و البته مثلا اریترومایسین برای دستگاه گوارش خوبه. اینا هر کدوم آنتی بیوتیکن، یکی مال اینجا یکی مال اونجا. بعدش هم متغیرهای دیدنه که آموکسیکلاف رو سینوسا اثر میکنه و اریترو داره رو روده و معده اثر میکنه. درسته این مقدار متغیر دیده شده، اما یونیزه شدن دارو و اثرگذاریش رو کبد و کلیه دیده نشده. لذا بعد مضی مدت بیماری کلیه درست میکنه، بیماری کبد درست میکنه، از بازی خارجش میکنن. مثلا رانیتیدین که الان از بازی خارجش کردن. اینا مال ندیدن متغیراست. یعنی محیط کشت دارو و محیط تست دارو محدود و سریع اتفاق میفته. این خلق الانسان من عجله. و الا اگر با این ابزارهایی بررسی ها ادامه پیدا میکرد قطعا خیلی ما جلوتر بودیم. نظام پزشکی قدیم ما سر سیر لمی میرفته جلو، یعنی سعی میکرد با مجربات بتونه حد علت رو از جهت استقراء عوامل و استقراء متغیرها داشته باشه. البته نوع علت کشف نمیشه ها عزیزان، یادتون بیاد تو منطق میگفتید فرق مجربات با حسیات چیه؟ میگفتید ما تو حسیات حس ماهیت علت میزنیم، اما تو مجربات حس ماهیت علت نمیزنیم، فقط میگیم علتی موجوده. علت موجوده یعنی چیه؟ همین قوه که گفتم، یه چیزی این وسط در بین این صد پدیده که استقرا شد، وقتی واقعا یه کلوز آف از پدیده میگیریم، تمام مقارنا تمام اجنبی ها رو حس میکنیم، پدیده و شرایط زیست اون پدیده رو میبینیم و توش به یه قاعده تجربی میرسیم. همه این آنالیز شرایط، همه اون صد مثلا متغیر رو توی صد آزمایش و صد مشاهده مکررمون آنالیز میکنیم، از آنالیز اون میفهمیم که در این شرایط یک علتی هست در این پدیده. حالا یا خود این ای علت بیه، یا در ای قوه ای به وجود میاد در این شرایط که اون اثر بی رو داره، اما نمیدونیم هم نوعش چیه. پس ببینید برهان تجربی تا اینجا مونه. نکته سومی که با همین توضیحات معلوم میشه که برهان تجربی یقین موقت میده نه یقین دائم. یقین موقت یعنی یقین در چنین ضابطه و شرایطی، در این چارچوبه متغیرات من میتونم یقین کنم. سر سوزنی متغیرها جا بشن، یقین از بین میره. پس یقین تجربه یقین موقته. و من هنا یظهر عزیزان، ما سه چیز داریم. خواهش میکنم عنایت بکنید. خیلی مطلب به جای خوبی رسید. ما سه چیز داریم، یا بلکه ما چهار چیز داریم. اول ستای اول بگم، بعد چهارمی اضافه میکنم از بیرون. ما یه استقرا داریم که هیچ ظنه. ما یه تجربه داریم، بله علت رو مجمل میداریم، یعنی میگیم اینجا چیزی هست اما نمیتونیم حدس ماهیتش بزنیم. احسن تو شیخ محمد حسین عزیز. ما یک تجربه داریم، ببینید ما یه استقرا داریم، لا یفید شیئا الا الظن. ما یک خدمت شما عرض کنم مجربات داریم، ما در مجربات یقین داریم اما یقین موقت. ما یک برهان فلسفی داریم که یقین دائم داریم. یه همونه که میگیم فرق بین یقین تجربی با یقین فلسفی به تعبیر استادنا الاکرم علامه حضرت آیت الله العظمای جوادی حفظه الله و ابقاه، اینا باید هم جدا بشن. اما یقین موقت داریم، نه یعنی لا یقینه. اینم تا اینجا. حالا یه تیکه هم نسبت به غرب بگم. دوستان غرب این دفعه بندگان خدا اونا به مراتب از این بحث ما عقب‌ترن. اونها به خاطر مشکل معرفت شناسی اصلا بین ذهن و خارج نتونستن رابطه برقرار کنن. لذا اونها وقتی ما میگیم، اونا فکر میکنن وقتی میگن که خارج دینامیکی و متحرکه، یعنی علم هم متحرکه. دقت کردید؟ این غلطه. خدا رحمت کند این تیکه غرب رو مراجعه ای بفرمایید به مقدمه ارزش معلومات مقاله چهارم، یعنی چهارم اصول فلسفه و روش رئالیسم، علم و معلوم یا ارزش معلومات، مقدمه مرحوم استاد شهیدی. مثالی میزنه، ارسطو قرن 4 قبل از میلاد میزیست. ارسطو قبل 4 قرن از میلاد شاگرد افلاطون بود. مثالش اینه. اونجا آقای متحری توضیح میده، میگه بابا هر گزاره ای وقتی از یه واقعی میاد، خلاصه حرفش دارم میزنم، اونجا مفصل میگه، هر گزاره ای وقتی از در واقع فکر کنم اصول فلسفه به این کتابای چاپ کنگره بس رسائل و مکاسب و کفایه گفتیم، بله اصول فلسفه چاپ مجموعه آثار فکر میکنم جلد 6، فکر میکنم حدود صفحه 160-170 این مایه ها باید باشه، حدسم بله تقریبا این حدود هاست، حدس ها، یعنی یادم نیست الان. اونجا آقای مطهری علی الله مقامه هاش صفحه 165 160-165 این حدود هست. حالا 170 همین حدود هست. تو همین 10 صفحه هست تو ذهنم اینه اجمالا. اونجا استاد شهید میگن که وقتی ما یه گزاره ای رو از واقع میاریم، این گزاره تا قیام قیامت سر واقع خودش منطبقه. درسته که خارج در حال حرکته و ما در یک رودخانه هیچ وقت دوبار پا نمیگذاریم به قول هراکلیتوس یا زیمقراطیس، اما هر از هر قطعه ای از این اقیانوس و از این حرکت یک عکس میگیریم، یه عکس تا قیام قیامت بر قطعه خودش منطبق خواهد بود. و این معنای جاویدان بودن ادراکه، و جاویدان بودن ادراک به معنای استاتیک بودن منطق و فلسفه و فکر در واقع اسلامی نیست. آقای مطهری میگه اینا فکر کردن که چون خارج در حال حرکت، ذهنم باید در حال حرکت باشه، یعنی از خودش نقیزش تولید بشه، لذا به همین دلیل گفتن منطق اسلامی منطق استاتیکه. ان شاء الله یه روزی بعدا براتون میگم همین عبارات آقای مطهری دلالت میکنه ما منطق اساسات وجود هم نمیخوایم، همون منطق بو علی کافیه. بله درست، باید بخونیمش فقط. خب حالا این شد فضای کلی که شیخ الرئیس میخوان در مورد برهان توضیح بدن. چون وقتمون محدوده و کمه، من تقاضا میکنم از شما که یکم بیشتر به عبارت بپردازیم، همین مطالب رو از عبارت بخونیم انشاءالله، که خیلی مطلب مهم است. بعد پایانش من چند تا نکته دارم اگر وقت بشه عرض میکنم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما تجربه تو فان تجربه غیر الاستقراء، تجربه غیر از استقراء است. و سنبین ذالک بعد و الان براتون توضیح میدیم فرق تجربه و استقرا رو. اول مثال میزنه، تو مثال خیلی قشنگ چگونگی یقینی بودن تجربه توضیح داده میشه. و تجربه تو مثل حکمنا به ان سقمونیا، سقمونیا معجونی، آقا یه معجونیه، حالا وقت نیست ولی در مورد اجزایش هم یکم براتون توضیح میداده. بله ان سقمونیا این مسهلون یا مسهلون للصفراء، میدونید دیگه ما عناصر اربعه داشتیم توی طب قدیم، صفرا و سودا و بلغم و دم. آقا این دم مشترک لفظیه با دم الانه ها، چون صفرا و سودا و بلغم و دم چارتاشون حاملشون دم ماه، دم یعنی خون به معنای امروزین ما، او دم با این متفاوته عزیزانه، خیلی متفاوته، فرق بذارید. بله صفرا غذای ماهیچه است، صفرا غذای ماهیچه است، صفرا لذا مال جوونه، لذا آدم جوان اول باید یعنی جوانی اقتضا داره طبع صفرا باشه، اون صفرا طبع ذاتی که اطباء قدیم میگفتن با طبع اکتسابی و غالبی متفاوته از این جهت، میگن آدم هر چقدر به سمت پیری میره طبعش بلغمی میشه بعد سودایی میشه بعدش سرش میذاره زمین، و هر چقدر به سمت جوانی میاد طبعش صفراوی میشه، چون صفرا مال دویدنه، مال فعالیت کردنه، لذا هر کسی میبینی زیاد پرخاش میکنه، زیاد میده و زیاد فضولی میکنه، نمیتونی یه جا بشینه، بدونید طبعش صفراویه، باید کم صفراش فتیلش بیاریم پایین، سوپاپاش تنظیم میشه میشینه سر جاش. اینا معجونای طب قدیمیه. حالا این صفرا رو اگه بخوایم خارج کنی، کسایی که صورتشون زیاد جوش میزنه اینا میگن مال صفراه. اون دم هم خواص خاص خودش رو داره. حالا باید یه توضیحی در مورد چگونگی پیدایش این طبایع بر اساس عناصر در واقع اقتضایی طب بگیم، سر سردی و گرمی و اینها با اونا باید اینا رو توضیح بدیم. عرض کنم خدمت شما دم، آقا مهدی عزیز، دم مال بین حدود مثلا 40 سال تا 50 ساله معمولا اینطوری میگن، و برای بچه هم باز میگن، بچه اول کار میگن، اون طبع غالبش اینطوریه. بله خدمت شما عرض کنم سودا مصرف مغزی و قلبی داره، اصلا تو بدن اگه سودا عبین بره قلب یا مغز سکته میکنه، مغز مصرفش، لذا هر چقدر سودا بیشتر ذهن آدم تیزتر، لذا کسایی که سوداشون میره بالا آدم های تیزبینی میشن، از شدت تیزبینی ممکنه سوء ظن به همه چی پیدا کنن، وسواس بگیرن، بعدم خودکشی کنن. لذا قدیم این جمله معروف بود، میگفتن که سعی کسی میگفتن جن گرفتتش، میگفتن نه سوداش زده بالا، این مال همین بوده. بله خلاصه میگفتنم این اطباء میگفتن عمده این علماء ربانی ما طبعشون سوداوی بوده. بله ظاهرا چهار طبع نداشتیم، معدل و طبع نداشتیم جز معصوم یا اوحدی، معروفه که شیخ الرئیس چهار تا طبع با هم داشته خودش، اینطور میگن خودشون اطباء میگن و اینها و کیف کار. بله حالا و اما تجربه تو، خب و اما تجربه تو مثل حکمنا که ان السقمونیا مسهلون للصفراء، خب اینا از کجا فهمیدن؟ فانه لما تکرر هذا مرارا كثيره، مکرر اینا با سقمونیا تونستن صفرا رو از بدن خارج کنن، به حرکت درش بیارن و از بدن خارجش کنن، زال تکرار تا چقدر؟ بیرون گفتم ببین عبارت ملا عبارتی بشو،
به قدری تکرار، آقا چند تا میگفت خبر متواتر چند نفر واسطه، چند بار میگه بار نداری، به این حد زال ان یکونه این تکراره مما یقع بالاتفاقی. اگه اتفاقی بود، صدفه ای بود، نباید اینقدر مکرر میشد، همین مقدار ناقص، استقراء ناقص، مشاهده مکرر اما به صورت تام و همه موارد که نیست. خب اینجا که رسید، حکم از ذهن، ذهن حکم میکنن که ان، عبارت ببین، عبارت دقیقه، ان من شأن سقمونیا، این طبیعت دارو شأنش این است که اثری داشته باشه. اثرش چیه؟ اسهال و صفرایی. اسهال معنای لغوی یعنی سهل شدن و روان شدن و حرکت کردن صفرا. از عن الذهن لهو، ذهن به این تصدیق میکنه. یعنی چی میشه؟ ببر تو باب علیت ماهوی، و اسهال و صفرائه، حرکت کردن صفرا، عرضون لازمون لسقمونیا، این قابل انتکاک از سقمونیا نیست. همین یادتونه میگفتیم ذاتی باب و برهان شامل عرض لازم میشه. یعنی من نمیخوام بدونم علتش چیه، همین که میدونم یه حالا علتش یا طبیعت سقمونیا یا یه چیزی تو این شرایط کنار سقمونیا قرار میگیره، این اثر داره. اما یصح لنا ان نقول که از سقمونیا این اثر در این شرایط ها، اونم بعدا جلوتر میگیم، نه طبیعت سقمونیا، سقمونیا در این شرایط این اثر رو همیشه داره. اون شرایط چیه؟ اون شرایط ما بین اشتراک بین اون مکررات مشاهدات ما خواهد بود. ولسائل ان یسأله، حالا یه کسی میخواد اشکال کنه، شیخ میخواد اشکالاتو بگه، ببینید یه اشکالی که امروز به ذهن میاد شیخ اون موقع گفت، فیقول جانم نه نه غیر بیان، آقا غیر بیان تازه میخواد با برهان بفهمیمش، با مشاهده مکرر. آیه علوی عزیز، بله آقای علوی سیدید هم، آقا خب، ولسائل ان یسأل فیقول، سائل اینطور بگه. خب نه حالا ناراحت نشید آقا، بله یادم هست مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه، این رو باز از مسموعات مشافهی خودمه، آقای بهجت علی الله مقامه مصر بودن که همه شیعه یا شیعه نیستن یا سیدن، سید حالا یا پدر یا مادری فرق نمی کنه، اما از اولاد ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. راج جور اینه میفرمود، نمیدونم باطنی نبود، یعنی فقط قطعا باطن، لکن باطنی فقط، چون یک بار هم یه شبه استدلالی برای رفع الانکار فرمودن، فرمودن که ما مثلا یک پدر داریم یک مادر، هر کدوم هم یک پدر داشتن یک مادر، هر کدومشون از پدر مادرها هم یک پدر داشتن یک مادر، و همینطور بره. حالا شما مثلا یه مثلا 17 عقبه برید عقب، مثلا 13 تا برید عقب، چقدر تکثر میشه پدر مادرها؟ الان کافیه که یکیشون متصل بشه به سلسله جلیله و طیبه و قاهره و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، کل ذریه رو متصل میکنه. فهمیدن این هم از باب رفع الانکار. شاید هم یادم نیست خودشون گفتن یا کسی نقل میکرد که این از میتونه از معانی شیعتنا خلقو من فاضل دینتنا باشه. حالا این درسته یا نه، البته این فخر شاید نباشه به قول استاد معظم حضرت آیت الله جوادی. بله بله نه نه، سقمونیا معجونه، اینجا سقمونیا اسمش از اون گیاه اومده اما معجونه، این از باب عنصر غالبشه آقای آقا هادی، اما اسمش معجونه. بله اضافاتی هم داره، حالا یه وقتی عرض میکنم خدمتون. بله بعد میفرم آیت الله جواد میفرمودن که نه آقا، خوشحال نشید که روز قیامت ممکنه به یکی هم بگن انهو عملون غیر صالح فیوم اذن لا انصاب بینهم، قرآن میگه دیگه. بله بله سلامت باشید. نه این اسم عاشق هادی عزیز ظاهرا اینطور، حالا من اینا رو از باب اطلاعات بیرون، شایدم حرف شما درسته، لکن از قدیم سقمونیا رو معجونی، لکن تو معاجم اسم عنصر غالب رو معجون میذاشتن قدیم، این باب بوده که مثلا یه 20 تا جزء داره، اما جزء اصلیش مثلا خدمتون عرض کنم، جزء اصلیش مثلا فرض کنید خدمتون عارضم، این داروی مغز چیه یادم رفت تو طب قدیم،
بله اسمش استقدوس، بعدن اسم دارو میذاشتن استقدوس، در حالی که فقط استقدوس نبوده، مثلا استقدوس بوده، سمبولوتیپ بوده، مثلا خدمتتون عرض کنم مقداری مثلا گلگاف زفون بوده، یه معجونی بوده، لکه اسمش رو میذاشتن معجون استقدوس به خاطر اینکه عنصر غالبش استقدوس بوده. این سبک رایج بوده. عرض کنم محضر با سعادت شما، بله حالا کجا رفتیم؟ تو طب و اینها. بله بله دیدید این آقای خدمتون عرض کنم این حکیم متعله طبیب که پدر طب سنتی ایرانه، بله من خودم باور نداشتم ایشون رو، لکن یک طبیبی رو میشناسم خیلی آدم حاذقیه در سنتی و اینها، او ایشون خیلی ایشون رو تایید میکرد و من بالواسطه اعتماد کردم، ولی خودم که چون طب که بلد نیستم که از رو علمش بتونم بفهمم کی قویه کی، لکن از واسطه آقای بسم الله الرحمن الرحیم این مرد بزرگوار پیر مرد آقای خیراندیش که دیدید برای عمده داروها عمده مثلا بیماری ها میگه سرکه و انگبین، سرکه انگبین که میگه این مال چیه رفقا؟ ریشش اگه گفتید ریشش اینه که عسل خب حرارت میاره بالا، نعنا هم معمولا باشه حرارت میاره بالا، نعنا هم طبعش تند و گرمه، بله بعد حرارت که میاد بالا خب حالا معمولا غذاهای روزمره ما زندگی یعنی سبک زندگی ما لایف استایل ما به قول این آقایون یه طوریه که معمولا کبدمون گرمه بقیه معده و بدن سرده. این ریشش دارم میگم، ببینید اینا به تجربه به چی میرسن. گرمه کبد، گرمه بدن سرده، خب اینا میخوان بدن رو گرم کنن تا مشکل حل بشه، معده رو گرم کنن. خب گرمی که هیبت میدن کبده خب گرم، حرارتش میکشه بالا. بعد میدونید تمام امراض غشاوی و پوستی همه به کبد مربوطن، سیاهی و لک و مک و پک و کک و نمیدونم جوش و گوشت و هرچی دو بدن در بید همهش به کبد مربوطن. کبد که داغ میشه میریزه بیرون، یه دفعه میبینی این پوستش قرمز میشه، گوشاش قرمز میشه، جوش میزنه، کهیر میزنه، تحملش سخته. لذا برای اینکه اینو درست کنن سرکه طبعش به شدت سرده. میدونیدم چرا؟ چون سرکه فاسده. قانون طب قدیم اینه که الفاسد و طبعه بارد ولا یفسد، لذا سرکه به شدت طبعش سرده. اما اصح امور سرد سرکه است، یعنی بهترین امر از بین امور سرد سرکه است که قضاء انبیا هم بوده از قدیم صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. لذا این آقایون میگن که این سرکه بخوره که یکم حرارت رو تعدیل کنه و بیاره پایین، و خدمت شما عرض کنم از اون طرف هم محضر با سعادت شما آرزم اون هم که گرمه بهش میدن تا بدن رو تعدیل کنه. یعنی اینا یه تحلیل های سر همین نظام علیت طبیعی و روابط آثار و مؤثرات داشتنه. ول سائل ان یسأل فیقول السائل، یعنی یستشکل، یعنی میخواد اشکال کنن، هازا مما لم یعرف سببه، آقا ما علتش نفهمیدیم، فکیف یقع هذا الیقین الذی عندنا، او طرف هم یه یقینی داری، خب این یقین از کجا به وجود اومد؟ من ان السقمونیا لا یمکن ان ببخشید من یکم معدم، بله این اسید اومد بالا، ان السقمونیا خب اولا ما یقین داریم به چی؟ رفقا عبارت دقت کنید، این مثل اینکه شیخ الرئیس هم اینجا بله فارسی رو تبدیل کرده به عربی، این عربی همدانی لعله، ان السقمونیا لا یمکن ان یکون صحیح التبع فلا یکون مسهلا للصفرا، نمیشه سقمونیا سالم باشه خراب نباشه، ان یکون صحیح التبع سالم باشه فاسد نباشه، سقمونیای خوبیه، جنس چینی نیست این سقمونیاش، این سقمونیا عطاری علکی درستش نکرده، اجزایش درستن، لا یمکن ان یکون السقمونیا صحیح التب سالمه خراب نیست، اما فلا یکون مسهلا للصفرا نمیشه اینطور نباشه، محاله اگر سقمونیا سالمه خراب نیست مسهل است، میخواد بگه یقینی، آقا نفی در نفع اثبات شده، سقمونیای سالم مسهل صفرا است، تمام. اول ما سبب رو نشناختیم، ایور چجور یقین کردیم؟ یعنی که انه داره به شیخ میگه آقای شیخ پس شما مگه نه اول گفتیم ما تا علت نداشته باشیم به یقین نمیرسیم، دیدی الان بدون علت به یقین رسیدی، فقط هرچه کاس کوزه داشتی تو سر استقراش کندی الانم به یقین نرسیدی. شیخ میگه اخو حالا بخواد علت رو توضیح بده. یادت نره ماهیت علت مجهول، اصل علت وجودش معلوم. بخون آقا اقول انه لما تحقق، از آنجا که ثابت شد که ان السقمونیا یعرض لهو، عارض می شود بر سقمونیا، یعنی اثر سقمونیا، یعنی عرض لازم سقمونیا، اطحال الصفرا، صفرا رو را میندازه. و تبین ذلك على سبيل تکرار الكثير. فرضم اینه که ما این رو مکرر دیدیم، یعنی گفتیم دیگه صدفه ای نیست، با مقدمه یکمون بود دیگه. قوله لما تحقق این سقرا، این مقدمه شماره یک، قوله دانسته می شود که ان لیس ذالک اتفاقا، ان لیس ذالک اتفاقا، این دیگه بل اتفاق نیست. نون خفیف خونده فان الاتفاقی لا یکون دائمیا او اکثریا. گفتم القصر لا یدوم فعلم. حالا که این با مقدمه یک ثابت شد، علم ان ذالک، این اسهال الصفرا، شیء، این یه چیزیه، شیء یعنی یه پدیده، یه اتفاقیه که یوجب این شیء را، چه کسی چه چیزی، از سقمونیا. حالا از کجا این سقمونیا؟ طبعا معلوم میشه یه چیزی تو ذات سقمونیا دخالت داره تو این قصه، یه چیزی. چرا؟ از لا یصح ان یکون عنه اختیاریه، نمیتونه بل انتخاب باشه. اختیاری یعنی به معنای دفعه ای؟ نه. خب چرا؟ از علم ان الجسم، آقا داریم میریم علت رو تنقیح کنیم، ان الجسم به ما هو جسم، این سقمونیا جسمش که لا یوجب ازل و عنه، فیوجبهو، این اسهال الصفراء را ایجاب کرد سقمونیا. چجوری؟ به قوت قریبت فلجس، قوت قریبه یعنی چی؟ یعنی استعدادی که خاص شده، یعنی فعلیت پیدا کرده، به اینجا رسیده. او خاصت الله، یا این که طبیعت سقمونیا به علاوه یه عرض خاصی که براش به وجود اومده یه اثر رو کرده. مثال مشاهش بزن آقا، انسان به علاوه تعجب علت زحکه، نه ذات انسان به تنهایی. او نسبت مقرونت فی، ها نسبت سقمونیا در این زمان، در این مکان، وقتی در کنار این پدیده ها و این شرایط و این دمای هوا و این و این و این و این قرار میگیرد، یا اثر و اثر کذا، نمیدونیم کدومشون ها، اما یکی از اینا اینجا دخیله. لذا اینو باید با استقبا مشاهده مکرر و آنالیز متغیرات به دست بیاریم. فصح به هذا النوع من البيان، هذا النوع یعنی چه؟ یعنی این قیاسی که چیدیم رو علیت رفت، این اسمش قیاس خفی بود، بعدن تصریح میکنیم بهش. به هذا النوع من البيان صح، که چی؟ ان في السقمونيا، یا به تبع صورت نوعیشه، ذاتشه، او معه، یعنی شیء مع سقمونيا، این علت مسهله للصفراء. تمام شد. والقوه المسهله للصفراء اذا كانت صحيحه، صحيحه یعنی سالم باشه، فاسد نباشد. و کان المنفعل، ها حالا شرایط دیگه هم هستا، این آدم هم باید آماده باشه. مثلا اگه این آدم امراض دیگه ای هم داره که او امراض دیگه میزنن اثر سقمونیا را، بفرما آقا، منتفی میکنن، چه کار باید بکنیم آقا؟ بله. و کان المنفعل مستعدا، مثلا چه امراضی؟ آقا معده اگر خیلی سرد باشه، سقمونیا هضم و جذب نمیشه، اگر هضم و جذب نشد اثر نمیکنه. اینجاست که ما اگر طب قدیم رو که اینطور تحلیل علمی داره به ابزارهای طب جدید اضافه کنیم. رفقا یه جمله ای هم بگم، این ابزارها فخر طب نیست، فخر ریاضیاته، چون ابزارهای طبی مال رشته‌های مهندسیه، چون اینا ابزار اکتشافن دیگه، اینا رو با ابزار مهندسی به دست میارن، از دوربین و از فیلم رادیوگرافی و از مهندسی های ژنتیک و مهندسی ها. بله اینا برمیگرده بخش زیادیش به ریاضیات، صنعت فناوریه. این فناوری رو به طب قدیم اضافه کنیم، ماشاءالله لا قوت الا بالله. حالا اینا بمونه تا یه وقتی بخوایم در مورد فلسفه طب صحبت کنیم با هم. آقا اینا به معنای تأیید طب اسلامی، غیر اسلامی نه، اون یه بحث دیگه است، علم اسلامی اینا یه جای دیگه باید بحثش کنیم. بله بله. خب بعدن همینجا باید بحث تخصصگرایی کنیم. حالا خیلی حرف است اینجا. والقوة المسهلة للصفراء اذا كانت صحيحة، سالم باشه، خراب نباشه، و كان المنفعل مستعدا، ای بدن آماده باشه، حصل الفعل والانفعال. فصح ان السقمونیا فی بلادنا، ببین حالا دوستان خواهش میکنم ببینید، نسبتا بود گفت نسبتا مخصوصه، حالا ببین متغیرها رو اضافه میکنه. صح که بگیم ان السقمونیا فی بلادنا، چون ما تو شهر خودمون آزمایش کردیم، ما مشاهده مکرر کردیم. تسهل دائما الصفراء، تسهل دائما صفراء را اذا كانت سقمونیا صحیحتا، یعنی باید سقمونیا با همون خصوصیاتی باشه که ما تو تست گرفتیم. فاذن، حالا قالب منطقیش بگو، فاذن عرفنا، شناختیم چه چیزی را، الاکبر للاصغر، اگر اعظم نوشته برات عوضش کن بگو اکبر، ثبوت الاکبر للاصغر فهمیده شد. حالا میخوایم قالب منطقی بدیم، چجور شناخته شد؟ به واسطه تل اوسط. اوسط کیه؟ حد وسطت که میگه حد وسط علت و ثبوت الاکبر للاصغر، پس نقض قاعده نشد. علت کیه؟ الذی هو القوة المسهلة، زمین مطابق خبر بیار، هی القوة المسهلة و هو السبب، این علت و ثبوت الاکبر فبرهانمون هم لمه. و خب آقا من یه مثال رو برات آنالیز کردم، این قصه سقمونیا و صفرا، حالا شما برو سائر قصص طبیعی تو با این آنالیز کن. و اذا حللت، تحلیل کردی باقی القیاس، وجدت کل بیان که انما هو بیان، این قیاس حد وسط، حد وسط است به واسطه سن، که این واسطه کیه؟ یه علت لوجود الاکبر فی الاصغر، و ان لم یکن علتا للعلم بالاکبر فی نفسه، ولو این علت درک خود اکبر نماشد، اما علت ثبوت الاکبر للاصغر است. فاذا بالسبب، حد وسط ما سبب است، علت است، حصل لنا هذا النوع، هذا النوع من ال، این هذا النوع احتراز دارم، یعنی یقین تجربی غیر یقین برهان فلسفی غیر یقین ریاضی، هذا النوع اینطور به دست اومد. خب حالا دوباره اشکال یه جور دیگه بگیم، ولقائل ان یقول، ما بال التجربه، تجربه چجور به دست اومد که تفید الانسان، به انسان فایده داد، افاده کرد، چه چیزی را، علما، به انسان علمی داد، به ان السقمونیا تسهل الصفراء، اونم علا وجه که یخالف فی افادته افادت الاستقرا، چجور تجربه نتیجه ای داد غیر از نتیجه استقرا؟ خب ما با استقرا هم به این میرسیدیم. فان الاستقرا اما ان یکون مستوفیا للاقسام، یعنی یقینی استقراءتا، و اما ان لا یوقع الاستقراء غیر الظن الاغلب، گاهی اوقات مشاهده ناقصه، استقراء ناقصه، ما رو به یقین نمیرسونه، ظن میده. خب از تجربه تو لیست کزاله، تجربه هم همینطوره، آقا علامت سوال بذار، و تجربه هم همینه. ثم یعود، اشکال یه جور دیگه بگیم، یتشکک السائل فیقول، یه جور دیگه اشکال میکنه، ما بال التجربه توقع فی اشیاء حکما یقینیا، تجربه کجا اومد یقین آفری؟ حالا مثال میزنه، رو مثال پیادش میکنه، لو توهمنا که ان لا ناس الا فی بلاد سودان، آقا ما چشمونو باز کردیم، هرچی آدم دیدیم سودانی دیدیم، ولا یتکرر علی الحس انسان الا اسود، انسانی ندیدیم الا سیاه، این سودان یعنی نه سودان یعنی کشور سودان ها، بله شهرهایی که سیاه پوسته هست. فهل یوجب ذالک، آیا این که ما فقط انسان سیاه دیدیم، یوجب که انگق اعتقاد به ان کل انسان اسود، ما ندیدیم دیگه، پس همه انسان ها سیاه هست. فعلم یوقع، اگر این یقین به وجود نمیاد، این اعتقاد نمیاد، فلما ساره تکرران یوقع و تکرر لا یوقع، فعلان ما تکرار داریم. ببین اگر تکرار این که فقط انسان سیاه دیدیم ما رو به یقین رسون، پس این یقین ها ارزش نداره. اگر ما رو به یقین نرسون، یه سوال دیگه ازت میپرسیم، چجوریه که بعضی از تکرارها یقین آور هست و بعضی از تکرارها مثل این تکرار سود یقین آور نیست؟ ان اوقعت التجربه یقینا فقط اوقعت خطا و کذبا، چون ما میدونیم انسان ها همه سیاه پوست نیستن، ما غیر سیاه پوست ندیدیم. و اذا اوقعت خطا و کذبا فقط صارت التجربه غیر موثوق بها، دیدی الان خطا کرد، و صارت تجربتو لا صالحتن که ان تکتسب منها مباد البراهین. یه دیگه این اشکالیه که امروزه هم حکما ما حکمای غربی و شرقی دارن میگیرن. خب سخت شد. فنقول و فی جواب ذالک، شیخ میخواد جواب بده، بسم الله الرحمن الرحیم، ان تجربته لیست تفید العلم. لکشه آقا تجربه یقین ساز نیست که منشأ یقینش چی باشه؟ لکثرت ما یشاهد و علی ذلک الحکم. فقط ما با صرف مشاهده مکرر به یقین نمیرسیم که استقرا اینطوریه. پس با چی به یقین میرسی؟ همونی بود که گفت اما و اما و اما، گفتم قیاس خفی الان میگتش، بل اقتران قیاس به تجربه قد ذکرناها، همینی که الان برات گفتم. گفتم یا تبعشه یا خاصشه یا نسبته. و مع ذلک، اولا پس تجربه قیاس داره، این ما به تفاوتش با استقرا، اما حالا اضافه تر میگیم و مع ذلک، میخواد نتایجی که در باب قیاس گفتم رو بگه. یک، و مع اینکه تجربه قیاس دارد، فلیسم تفید و علما کلیا قیاسیا مطلقا، از تجربه یقین مطلق در نمیاد، بل کلیا به شرطه، یعنی علما، یعنی یقینا کلیا. دوستان این کلیت چه کلیتی؟ از بیرون براتون گفتم به این میگیم کلیت فصدق، همین که از آقای مطهری گفتم، یعنی تا قیام قیامت این گزاره سر مصداق خودش منطبقه، اما به شرطه هست هر وقت این شرایط باشد، اون متغیرات رو اضافه کنیم. بله. و هو ان هذا الشيء، خود شرحش میده، این به شرطه چیه؟ ان هذا الشيء الذي تكرر على الحس، الذي تكرر على الحس، یعنی با همه خصوصیاتی که حس درکش کرد، تلزم طباع الشيء، اونم نه همه جا، فی الناحیت التي تکرر الحس بها، فقط تو این مکان و زمان و شرایطی که حس او رو درک کرد، امرن دائما. تازه اونم یه قید آخرش میاد، الا ان یکون مانعون، مگه اینکه یه مانعی بیاد یکی از شرایطش رو به هم بزنه. نقطه بذار. فیکونو این علم کلی قیاسی ما به هاذا شرط است، لا کلی مطلقا، نه هاذا شرط یعنی الا ان یکون، یعنی کل این جمله، یعنی تمام متغیراتش باید دیده بشه. فانه اذا حصل امرون یحتاج لا محال الى سببن، چون گفتیم القصر لا یدو، ثم تکرر مع حدوث امرن علم ان سببا قد تکرر، ان سببا یه سببی دارد که قد تکرره، فلا یخلو اما ان یکون ذلک الامر، خود اون پدیده هو سبب، یا جزء العلت، اول مقترن به سبب، یه چیزی کنارش از با هم علته، او لا یکون سبب، یا اینکه اصلا علتی وجود نداره. فإن لم یکون هو السبب او لم یکون المقترن بالتبعه بالسبب لم یکون حدوث الامع حصولی فی الاکثر، نمیشد که این اکثری بشود، بل لا محاله یجب ان یعلم انه السبب، یا خود این شیء سبب است، او المقارن بالتبعه للسبب، یا اینکه کنار یه چیزیه که اینا دوتا رو هم سببن، و الا میشد قصری، القصر لا یدون. این قیاسش بود. و علم، پس اینم تا اینجا تمام. پس تجربه یقین موقت میده، یقین مشروط. و علم ان تجربته لیست تجربته، حالا میخواییم هی تنزلش بدیم، هی داریم تجربه رو میاریم پایین، ببین پاراگراف بالا یه پله آوردیم پایین، فکر نکن یقین فلسفیه، یقین موقته، حالا یه پله دیگه میکشمش پایین تر. ان تجربته لیست تجربته تفید الا فی الحوادث التي علی هذا السبیل و الى هذا الحد من التکرار، که بتونیم این علت رو کش کنیم. لذا به شما گفتم که باید طولانی بشه فرصت مشاهده تا ما بتونیم به کشف علت برسیم. لذاست که قوانین بوعلی اونایشون که قانون شدن تا الان هستن، طبش تا الان جواب میده. بله ممکنه اتفاقاتی جدید افتاده اصلا اون زمان نبوده، چجور تو فقه امر مستحدث داری، تو طب هم امر مستحدث داری، اما اونی که بوده تا حالا بوده و داره جواب میده، مثل سوناگرافی بو علی، مثل نمیدونم همین سقمونیای بو علی، مثل زالو، حضرت زالو سلام الله تعالی علیه، من میگرنم با زالو کنترل شد آقا، من فکر نمیم اصلا باورم نمیشد دلیلی راهی وجود داشته باشه. بله خب چی آقا محمد رضا کجا؟ آقا لیست تجربه کجا بود؟
ندیدم. کجا آقا؟ کجا بذار بیاریمش ببینیم آقا. یه لحظه من این هم زنگ زد. بسم الله الرحمن الرحیم. یه لحظه بذار پیداش کنم. ثم یعود، این یعود و یتشکک. خب اینجا قبلش نه، این سوالی بود. گفتم و تجربه تو لیست کذاله، آیا تجربه غیر از اینه؟ چی بود اون دو فرض بالاش آقای عاشق محمد رضای عزیز؟ گفت که یا استقراء استقراء تام یقین میده یا استقراء ناقص ظن میده. بگو مگه تجربه غیر اینه؟ تجربه هم همینه. این طوری داشت سوالی، استفهام انکاری بود. درست شد شیخ محمد رضای عزیز من آقا؟ درست شد شیخونا؟ احسنتم. انعم الله انعم الله. واعلم ان تجربته لیست تفید الا فی الحوادث التي على هذا السبيل من التكرار، که به قیاس برسیم. و الى هذا الحد و اذا اعتبرت هذا القانون الذي اعتیناه، وقتی این چنین تجربه رو یاد گرفتی سهل لك یا سهل لك الجواب عن التشكك المورد لحال الناس السود، اون اشکالی بود که سر سیاه پوستا گفت فی بلاد السودان و ولادتهم السود. ببینید دوستان، حالا میخواد موضوعی که علت حکمه، میخواد ذاتی با و برهان سر گزاره پیاده کنه. تو رو خدا دقت کنید، باز از فنون کوزگری بو علی سینا رحمت الله علیه. و بالجمله ببین پیاده میکنه، فان الولادته، موضوع بیار موضوع، ان الولاده اذا اخذت، کی اخذت؟ الولاده من حيث هي ولادتون عن ناس سودن، پدر مادر سیاپوست، او عن ناس فی بلاد کذا، آدمایی که تو این شهرن. این شهر مهم، ببین مکان، شما خوندید عوارض مشخصا زمان و مکان، وقتی اسم زمان و مکان میاریم یعنی این آدم در این آب و هوا، در این شرایط، تمام شرایط اقلیمیش اضافه میکنی بهش، این صحت منه تجربه، بله این سیاپوس میشه. و اما ان اخذت الولاده من حيث هي ولاده عن ناس، فقط موضوع رو بذاریم صرف الولاده، بله این به دنیا اومده اما نعوذ بالله از حیوان به دنیا نیومده، از انسان به دنیا اومده، همین قد. فلیست تجربه تو متعتیتا باعتبار جزئیات المذکوره، دیگه موضوع علت و حکم نیست، خصوصیاتش نیومده. از تجربه تو کانت فی ناسن سود، اما موضوعی که شما گرفتید از الولادتو برای کی؟ الناس المطلقون غیر الناس سود، تو قید سود رو از موضوع حذف کردی. و لهذا فان تجربته، به خاطر همین که قیود خاصه موضوع که دال بر شرایط خاصن حذف می شود، اخذ موضوعی که شما موضوع گذاشتی اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات بود، ولادت عن الناس نه، ولادت عن الناس سودان. ان تجربته کثیرا ما تغلط، کجا؟ اذا اخذ ما بالعرض، موضوعی رو تو علت حکم قرار دادی مکان ما به ذات غیر از موضوع واقعیته، قیود نیومده. فتوقع الظن، ای دیگه ظن سازت، لیس یقینا، و انما یوقع لیوقع الیقین من التجربه ما اتفق ان کان تجربتن و اخذ فیها، تو اون تجربه الشیء المجرب علیه به ذاته، وقتی تو تمام خصوصیات مجرب رو بیاری تو موضوع قرار بدی. فا و اما اذا اخذ غیر المجرب مما هو اعم من، یا عنوان اعم ناس، بابا ناس سود، ناس در این مکان، تو صرف و ناس بذار موضوع، او اخذ ناس سود این چنینی، این دیگه فان تجربته لا تفید الیقین، این تجربه یقین آور نیست. دوستان به قسمت اخذش اشکال کردنه، خواجه هم میگه اشکالی که گرفتنه اینه، گفتن آقا وقتی موضوع رو اخذ بگیریم قطعا باز یقینیه اما دائرش کوچیک میشه، موضوع اگه اعم باشه ما لیس به علتن گرفتیم. ببین موضوع ناس سود، اگه صرف و ناس بذاریم موضوع، موضوع علت و حکم نیست، موضوع محمول ذاتیش نیست، اما اگر ناس سود بذاریم چی؟ حالا اگر ناس سود مثلا با خصوصیت خاص بذاریم قطعا باز درسته محمول. جوابی که به ایدادن اینه که فرض اینه که ما میخواییم مقابلش رو نفی کنیم. آقا زد 57 ثانیه تا بسته شدن اتاق،
ما بالعرض یعنی اون چه که موضوع واقعی نبود، صرف و ناس گذاشتیم موضوع، موضوع ناس سود بود. به علاوه قیدش بیار، آقای مصباح این سر گزاره اخلاقی پیاده میکنه، همین نظام علیت عرض ذاتی، میگه موضوع صدق نیست که حسنو که بعد بعضی وقتا خطا میره، موضوع صدق به علاوه نافع بودنه. مثلا شما قیدش بیار تا ماجرا تمام بشه. پس اگر موضوع رو آوردید، خب گفتم چی جواب دادن به این اشکال؟ 17 ثانیه تا پایان بحث داریم. او اخس، چجوری اخسم یقینی نیست؟ چون ما میخواییم نفی حکم از ما عدا کنیم، ما نمیتونیم نفی حکم از ما عدا کنیم، نمیتونیم دایره رو کوچیک کنیم، امکان نداره. فان تجربته لا تفید الیقین. بعد و صل علی محمد و آل محمد. خب ارز کنم.